رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. امروز 10 اسد مصادف با 30 ماه جولای است. سرخط چند خبر.
تعویق گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، اثرگیری معامله تامین سیستم راکت‌های دافعه هوای روسیه به ایران و تلاش مصر و عربستان به تقویت پیوندهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی.
پس از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش‌ها از کاهش مساعدت‌های مؤسسات بین‌المللی در ولایت ننگرهار می‌شنوید.
هیچ مؤسسه نامده که به ما کمک کرده باشد. ضرورت زیاد داریم، خیمه نداریم، آب نداریم، حتی دوا نداریم. آخر ما چه کنیم؟ هیچ کس در کیسه ما نیست.
گروه تندرو دولت اسلامی سرخط خبرهای داغ رسانه ها. همچنان در این مورد گزارش داریم و مصاحبه با نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان. وضعیت پیشگوی اوضاع جوی نیز شامل برنامه ما است. سلام، صبح بخیر. صفیه حساس هستم در این برنامه خبری، میزبان شما هستم. ابتدا محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و صبح شما بخیر. حکومت افغانستان از تأخیر مذاکرات صلح با گروه طالبان اظهار تأسف کرده است. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حکومت افغانستان به ادامه مذاکرات صلح با طالبان متحد است و امیدوار است که دور دوم گفتگوهای رسمی که قرار بود جمعه در پاکستان برگزار شود در آینده نزدیک دایر گردد. پیش از این وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته بود که گفتگوهای صلح بعد از مرگ ملا عمر و ابهامات ناشی از آن و همچنین به درخواست رهبر گروه طالبان افغان به تعویق افتاده است. ایالات متحده آمریکا 26 نام دیگر را به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تعزیرات به خاطر اقدامات روسیه در اوکراین اضافه کرده است. شرح بیشتر خبر از عبدالواجد عادل.
وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گفت که 13 نفر و نهادی که در این فهرست علاوه شدند مرتبط به بی‌اعتنایی جدی و دوامدار به تحریم‌های موجود می باشد. در این میان گنادی تیموشنکو و بوریس روتنبرگ، دستیاران طولانی نزدیک رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و همچنین توسط کلاشنیکوف کانسرن، سازنده اسلحه کلاشنیکوف می باشد. هر سه این افراد از قبل در فهرست تحریم ها بودند. در میان نهادهای درج شده در فهرست تحریم ها و شرکت بخش سلاح روسیه، 4 مقام پیشین حکومت اوکراین یا دستیاران نزدیک به 5 تصدی بندری در شبه جزیره کریمه می باشد. نهادها و افرادی که در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفتند، داراییشان مسدود شده و آمریکایان از تجارت با آنان منع شدند.
اردوی نایجیریا 59 زن و مرد سال خورده را از گروگانگیری تندروان اسلامی بوکو حرام آزاد ساختند. مقام های اردو پنجشنبه گفتند که سربازان بر پناهگاه های بوکو حرام نزدیک شهر میلگوری در شمال شرق نایجیریا حمله کردند. مقام ها گفتند که بسیاری از دهشت‌افکنان کشته شدند و تعداد زیادی سلاح و وسایل نقلیه ضبط شد. گروگان های نجات یافته شامل 5 مرد سال خورده همراه با 54 زن و کودک است. یک مقام کرملین میگوید که روسیه برای تقویت راکت‌های دافعه هوای خود قصد دارد با ایران کار کند. ولادیمیر کوژین، مشاور رئیس جمهور روسیه در امور تجارت سلاح، پنجشنبه گفته است که سیستم‌های دافعه هوای S-300 قرار است قبل از تحویل به ایران پیشرفته شوند، زیرا اصل قرارداد مدت طولانی پیش امضا شده بود. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و نگفته است که چه زمانی آن راکت‌ها تحویل داده خواهد شد. روسیه در سال 2010 معامله تامین سیستم راکت S-300 به ایران را به تعلیق درآورد. ارسال آن راکت‌ها به تحریم‌های ملل متحد ربط داشت. ایران میگوید که اجازه نظارت از تأسیسات هسته‌ای خود را به مفتشین آمریکایی و کانادایی در اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد نخواهد داد. عباس رخچی، معاون وزارت خارجه ایران، گفته است که کشورش تنها به مفتشین کشورهای اجازه نظارت خواهد داد که تهران با آنها رابطه دیپلماتیک دارد. مصر و عربستان سعودی میگوید که آنها میخواهند پیوندهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند و علایق مشترک خود را دنبال کنند. صفیه حساس شرح بیشتر را تقدیم میکند.
در بیانیه‌ای که پنجشنبه بعد از ملاقات عبدالفتاح آل‌سیسی رئیس جمهور مصر و وزیر دفاع عربستان سعودی صادر شده است، دفتر آقای آل‌سیسی گفته است که دو رهبر همچنین برای تشکیل یک نیروی مشترک نظامی عربی کار خواهند کرد. آنها در آنچه آن را اعلامیه قاهره نامیدن با تقویت همکاری و سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی و ترانسپورت وعده کردند. عربستان سعودی به مصر میلیاردها دلار از زمان سرنگونی رئیس جمهور اسلامی آن در سال 2013 کمک کرده است و مصر در حال حاضر در عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن شرکت دارد.
خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. کمک 274 میلیون دلاری که عربستان سعودی چند ماه قبل برای تمویل تقاضای امداد اضطراری ملل متحد برای یمن وعده کرده بود، تاکنون پرداخت نشده است. دلیل این تأخیر بحث روی شروط تمویل این امداد است که بین ملل متحد و عربستان جریان دارد. رئیس امداد بشری ملل متحد این هفته هشدار داد که تأخیر در امداد تمویل امداد اضطراری برای یمن باعث آسیب‌های قابل توجه شده است. سفارت آمریکا در قاهره میگوید که ایالات متحده 8 طیاره جدیدتر F-16 را به حیث بخشی از بسته‌های حمایت نظامی جاری به مصر تحویل می‌دهد. بین سفارت آمریکا حاکی است که این طیاره از آمریکا پرواز خواهد کرد و به پایگاه هوایی بیرون قاهره تا روز جمعه تحویل داده خواهد شد. یک به مقام دفاعی ارشد در سفارت آمریکا در قاهره میگوید که طیارات F-16 قابلیت ارزشمندی را در زمان بی‌ثباتی در منطقه فراهم خواهد کرد. این طیارات در جنگ مصر با دهشت‌افکنی ابزار جدید کمک خواهد بود. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون در بخش گزارش‌ها گروه تندرو دولت اسلامی سرخط خبرهای داغ رسانه‌ها. گزارشی است که بعداً خواهید شنید، اما اکنون از کاهش مساعدت‌های مؤسسات بین‌المللی در ولایت ننگرهار می‌شنوید. مؤسسات خارجی در ولایت ننگرهار کمک‌هایشان را به بی‌جا شدگان و نیازمندان کاهش دادند. برخی از مقامات محلی افغان دلیل کاهش مساعدت‌های مؤسسات خارجی را ناامنی‌ها و مدیریت نادرست در این ولایت عنوان کردند. ضیاءالرحمن حسرت در این رابطه گزارش دارد.
از زمان ظهور گروه داعش در ولایت ننگرهار پروژه‌های انکشافی در این ولایت کمرنگ شده و از رونق افتاده است. کارهای بازسازی از اطراف به شهرها محدود شده و موسسات خارجی و کنون چندانی فعالیت در این ولایت ندارند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا زدم ورود موسسات خارجی به مناطق آسیب پذیر، بخصوص مناطقی که بی‌جا شدگان داخلی در آنجا به سر می‌برند، ابراز نگرانی کرده است. والی ننگرهار گفت که در این اواخر صدها فامیل به علت درگیری‌ها میان گروه طالبان و داعشی‌ها در ولسوالی‌های سرحدی منازلشان را ترک کرده و به کمک عاجل نیاز دارند، اما مؤسسات در این خصوص اقدام نمی کنند.
مثلا بعضی وقت ما فامیلایی که به جای شده، اگر خامور ما میگم بعضی فامیلایی که به جای شده ما یونیسیار و ایو میاره، وقتی که میگیم که شما چی کنین برین و سروی بکنین، باز یا تشویش میدن که مونگو ولاد ایسا قبلا گفته میشد که به نام داعش کسی هست یا به نام طالب کسی هست و باعث مشکلات ما میشه، باز یا نمیرن، باز مثلا سرمیاشت کوش میکنه برن، یا ادارات دیگه ما که داخل است یا کوش میکنن برن. اینه ای تشویش ها را باید بعض وقت پیدا میکنه و به می ترتیب پروگرام انکشافی هم.
آقای کندوزی افزود که در زمینه با مسئولان دفتر یوناما گفتگو کرده و نگرانیش را با آنها شریک ساخته است. والی ننگرهار علاوه کرد که اکنون در صدد هر این مشکل جدی هن. اما گاهان امور در این ولایت دلیل کاهش کمک های موسسات خارجی را نامنی نه بلکه ضعف مدیریت مقامات می دانند. ذبیح الله زمره عضو شورای ولایتی ننگرهار می گوید که ضعف مدیریت در اداره ولایتی ننگرهار و ضعف داخلی موسسات باعث کاهش روند امداد رسانی شده است.
این قدم اول دلالت به ضعف مدیریت و بی‌تفاوتی مدیریت ولایتی میکنه و در پالویش تاثیرات منفی به زندگی مردم داره، به خاطر که مؤسسات غیر دولتی یا مؤسسات دولتی در دهات و قرجات که در خدمات در بخش خدمات اجتماعی و صحت و پروژه امرانی که کار کنه مؤثرتش بهتر است و نفعش به مردم عام میرسه.
باشندگان روستایی به خصوص ولسوالی هایی که در این اواخر اکثر فامیل ها به علت درگیری ها بین داعش و طالبان بیجا شدند میگویند که بیشتر از هر چی به کمک های یهودیان نیاز دارند، اما تا اکنون هیچ موسسه به شمول کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به آنها رسیدگی نکرده است. یک تن از باشندگان ولسوالی چین ننگرهار در زمینه شکایت دارد.
نه، من گل رحمان است، باشنده چین. هیچ موسسه نامده که به ما کمک کرده باشد. ضرورت زیاد داریم، خیمه نداریم، آب نداریم، حتی دوا نداریم، آخر ما چه کنیم؟ هیچ کس در کیسه ما نیست.
با این هم مسئولان دولتی در ننگرهار میگویند که دلیل کاهش، توقف و بیرون شدن برخی از موسسات امدادرسان در این ولایت ظهور جنگجویان داعش است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
تیم رسانه‌ای تندروان گروه دولت اسلامی مخوفترین اعمال خود را سرخط خبرهای داغ روز ساختند. شماری از تحلیلگران رسانه ها را در بخش این موضوعات مقصر دانسته و آن را راهی برای تقویت آن گروه می خواند. اما برخی ها به این باورند که جنگ رسانه‌ای دولت اسلامی به نقطه اوج خود رسیده و نشر ویدیوهای خونین تصویر آن گروه را نابود می‌سازد. هیتر مودروک خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارش فرستاده که برگردان آن را برایتان تقدیم می‌کنم. بسیاری از رسانه‌های اجتماعی در نشر ویدیوها و تصاویری که در آن کشتار مردم نمایش داده می‌شود پالیسی هایی دارند، اما در خصوص نشر ویدیوهای دولت اسلامی پیش از آن که قتل صورت گیرد آن را سانسور می کنند. اما دانیل واگنر رئیس اجرایی این نهاد مشورتی می گوید که ویدیوهای گروه دولت اسلامی حتی باید به نشر نرسد. او می گوید اگر به دل من می بود رسانه ها در انتخاب نشر ویدیوهای مرتبط گروه اسلامی از احتیاط بیشتری کار می گرفتند. به طور مثال آنها به ویدیوهای سربریدن افراد اشاره نمی کردند و در مورد آخرین دستاوردهای آن گروه گزارش نمی دادند. آقای واگنر همچنان رسانه های خبری و واکنش بینندگان به اخبار شورش انگیز را بخش از این مشکل می داند. او گفت که رسانه ها گروه دولت اسلامی را در بخش جذب و استخدام افراد و تقویت تصویر آن گروه کمک می کند. اما سایر تحلیلگران اعلام می کنند که پخش گسترده ویدیوهایی که در آن قتل وحشیانه مردم از سوی گروه دولت اسلامی در خبرها و شبکه های اجتماعی سال گذشته به نشر رسید صدمه چشمگیری را و این گروه وارد کرده است. مکس هبرهیمز عضو شورای روابط خارجی و استاد علوم سیاسی در پوهنتون نارت استرن امریکا به این باور است که نشر ویدیوها در رسانه ها تأثیرات خود را به جا می گذارد. او می گوید هر کشوری که مورد هدف گروه دولت اسلامی قرار گرفته در مقابل آن گروه به مقابله پرداخته است. در حالی که این حقیقت است که نشر همچو خشونت ها در رسانه های اجتماعی از لحاظ استخدام افراد مفید واقع می شود. اما باید گفت که اثرات چشمگیر منفی را نیز در قبال گروه دولت اسلامی در بر داشته است. در همین حال شواهد نشان می دهد که گروه دولت اسلامی درک کرده است که استفاده ی رسانه های اجتماعی در نشر پیام های آنان نتیجه معکوس را در بر داشته است و رهبران آنان در حال حاضر نشر خشونت ها را بر صفحات اجتماعی آنقدر تشویق نمی کنند. مکس می گوید روش های در حال تغییر گروه دولت اسلامی دلیلی بر رشد سریع آن گروه است.
چنی گفتم پیاله وا شو تا گل لاله چشمونی خم خمی تو ما مردم از خمی تو چشمونی خم خمی تو ما مردم از خمی تو فردا روز قیامت خونی بگری دلیت
صدای امریکا آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. مرگ ملا عمر در این مقطع زمانی ضربه به طالبان تلقی شده و ممکن انشعاب را در رهبری آنها به وجود بیاورد و نیز ممکن روند فعلی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان را متاثر کند. جیمز دوبنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان این مطلب را به رادیو آشنای صدای آمریکا طی مصاحبه بیان داشته است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. قسمی که میفهمین ملا عمر رهبر طالبان دو سال پیش در پاکستان درگذشت و خبر مرگ از او به تازگی نشر شده. شورای طالبان در کویته و پاکستان جلسات متعدد را تدبیر کردند تا جانشین او را تعیین کنند و گزارش های هم به نشر رسیده که اعضای شورا در مورد تعیینی جانشین اختلاف نظر دارند. از سوی دیگر پاکستان دارای نفوذ زیاد بالای تحریک طالبان است ولی تا حال در مورد ملا عمر چیزی نگفته. آیا انکشاف جدید کدام تاثیر بالای نفوذ پاکستان و یا روند مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان خواهد داشت یا خیر؟
Well, I think it's a little early to predict what exactly the influence is going to be.
کمی پیش از وقت است که در مورد این نوع نفوذ چیزی بگویم. اما با آن هم باید گفت که ملا عمر شخصی بود که طالبان در اطراف او جمع بودند و در میان سایر بخش‌های از جمعیت افغانستان از احترام نیز برخوردار بود. از این سبب مرگ او ضربه برای طالبان تلقی می شود و سبب خواهد شد تا در میان رهبری طالبان انشقاقی به وجود بیاید و سبب تضعیف روحی برخی از جنگجویان طالبان شود و این سبب شود تا خشونت تا اندازه‌ای فروکش کند. ولی در این حال مشکلاتی را در مذاکرات صلح به میان بیاره و در ارتباط هم اختلافاتی بروز کنه.
ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین ملا عمر تعیین شده. شما چی فکر میکنین؟ آیا او تحریک طالبان را به سبب افراطیت راهنمایی میکنه و یا به طرف اعتدال؟
او در حقیقت رهبر مؤثر طالبان برای چند سال بود و در سلسله مراتب طالبان در موقف بسیار بالای قرار داشت. او شورش طالبان را برای چندین سال رهبری کرده. از این سبب تفاوت چندانی به میان نخواهد آمد. من منصور را شخص معتدل نمیدانم. برعکس او جمله تندروان خواهد بود. و نیز فکر میکنم که او برای ادامه رهبری خیش دوچار مشکلات شود. از خاطر که جنایی که از ملا عمر جانبداری میکنه از صحنه دور میشود. اگر منصور به حیث رهبر بروز کنه کدام تغییر جدی از سبب متصور نیست که او عملا در مقام رهبری طالبان بوده. اما حال برای نگهداشت رهبری و حفظ وحدت در صفوف طالبان شاید با مشکلات جدی مواجه شود.
خب بعد از مرگ ملا عمر سخن از انشعاب در صفوف طالبان با وجود می آید. ممکن است که یک دسته از افراطیت و تندروی طرفداری کنه و دسته دیگر طرفدار اعتدال باشه. آیا این دو دستگی طالبان روی استراتژی امریکا در قبال آن کدام تاثیر خود داشت یا خیر؟
بازم می گویم کمی پیش از وقت است که کدام پیشگویی کنیم. ممکن بعضی از عناصر در رهبری طالبان باشه که از مذاکرات جانبداری کنه و تعداد هم با او مخالفت کنه. همچنان گروه داعش ممکن برای طالبان یک چالش باشه و تعداد ناراضی های طالبان به طرف داعش برن. در این صورت مذاکرات صلح کمی مشکل میبینه. در این زمان ادامه منازع ممکن برای طالبان مشکل شوه و طالبان بین هم متفرق شوه و احتمال زیاد وجود داره که بین خود به جنگ بپردازن.
پاکستان هنوز مرگ ملا عمر را رسما تایید نکرده و خبرها هم توانمود می‌سازد که او در شهر کراچی درگذشته باشه. آیا حکومت پاکستان از این موضوع اطلاع داشت یا خیر؟ نظر شما در این مورد چی است؟
برداشت ما این بوده که او ممکن بعد از ترک شهر کندار در 2001 تا حال در پاکستان بوده باشه. و ایرم نمی‌دانیم که آیا پاکستانی‌ها از این موضوع خبر بودن یا نه و محل بوده باشی در کجا بود؟ ممکن او در شفاخانه با کدام نام مستعار بوده باشه و این هم کاملا ممکن است که پاکستان از وزو کاملا اطلاع داشت.
صدای آمریکا آشنای شما.
این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. بلندترین درجه حرارت کابل 32 و پایین‌ترین 19 آسمان آفتابی است. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36 پایین‌ترین 25. قندهار بلندترین درجه حرارت 38 پایین‌ترین 27. هرات بلندترین درجه حرارت 35 پایین‌ترین 20. غزنی بلندترین درجه حرارت 27 پایین‌ترین 17. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36 پایین‌ترین 28. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 29 پایین‌ترین 16. فراه بلندترین درجه حرارت 42 که گرمترین است پایین‌ترین 27. بامیان بلندترین درجه حرارت 19 پایین‌ترین 11. آسمان نیمه ابری و میمنه بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 19 پیش بینی شده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. حکومت افغانستان از تأخیر مذاکرات صلح با گروه طالبان اظهار تأسف کرده است. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حکومت افغانستان به ادامه مذاکرات صلح با طالبان متحد است و امیدوار است که دور دوم گفتگوهای رسمی که قرار بود جمعه در پاکستان برگزار شود در آینده نزدیک دایر شود. ایالات متحده آمریکا 26 نام دیگر را به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تعزیرات به خاطر اقدامات روسیه در اوکراین اضافه کرده است. وزارت مالی ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گفت که 13 نفر و نهادی که در این فهرست علاوه شدند مرتبط به بی‌اعتنایی جدی و دوامدار به تحریم‌های موجود می‌باشد. اردوی نایجیریا 59 زن و مرد سال خورده را از گروگانگیری تندروان اسلامی بوکو حرام آزاد ساختند. مقام های اردو پنجشنبه گفتند که سربازان بر پناهگاه های بوکو حرام نزدیک شهر میدوگوری در شمال شرق نایجیریا حمله کردند. مقام ها گفتند که بسیاری از دهشت‌افکنان کشته شدند و تعداد زیادی سلاح و وسایل نقلیه ضبط شد. یک مقام کرملین میگوید که روسیه برای تقویت راکت‌های دافع هوای خود قصد دارد با ایران کار کند. ولادیمیر کوژین، مشاور رئیس جمهور روسیه در امور تجارت سلاح، پنجشنبه گفت که سیستم‌های دافع هوای S-300 قرار است قبل از تحویل به ایران پیشرفته شود، زیرا اصل قرارداد مدت طولانی پیش امضا شده بود. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و نگفته است که چه زمانی آن راکت‌ها تحویل داده خواهد شد. ایران میگوید که اجازه نظارت از تأسیسات هسته‌ای خود را به مفتشین آمریکایی و کانادایی در اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد نخواهد داد. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، گفته است که کشورش تنها به مفتشین کشورهای اجازه نظارت خواهد داد که تهران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. مصر و عربستان سعودی میگوید که آنها میخواهند پیوندهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند و علایق مشترک خود را دنبال کنند. در بیانیه‌ای که پنجشنبه بعد از ملاقات عبدالله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و وزیر دفاع عربستان صادر شده است، دفتر آقای السیسی گفته است که دو رهبر همچنین برای تشکیل یک نیروی مشترک نظامی عربی کار خواهند کرد. آنها در آنچه آن را اعلامیه قاهره نامیدند به تقویت همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی و ترانسپورت وعده کردند. کمک 274 میلیون دلاری که عربستان سعودی چند ماه قبل برای تمویل تقاضای امداد اضطراری ملل متحد برای یمن وعده کرده بود تا اکنون پرداخت نشده است. دلیل این تأخیر بحث روی شروط تمویل این امداد است که بین ملل متحد و عربستان جریان دارد. سفارت آمریکا در قاهره میگوید که ایالات متحده 8 طیاره جدیدتر F-16 را به حیث بخشی از بسته حمایت نظامی جاری به مصر تحویل می‌دهد. بین سفارت آمریکا حاکی است که این طیاره از آمریکا پرواز خواهد کرد و بعد پایگاه هوایی بیرون قاهره تا روز جمعه تحویل داده خواهد شد. یک مقام دفاعی ارشد در سفارت آمریکا در قاهره میگوید که طیارات F-16 قابلیت ارزشمندی را در زمان بی‌ثباتی در منطقه فراهم خواهد کرد. این طیارات در جنگ مصر با دشت‌افکنی ابزار جدید کمک خواهد بود. و رئیس اداره امنیت داخلی روسیه میگوید که ایالات متحده، گرجستان و چندین کشور غرب اروپا در جلوگیری از حملات دشت‌افکنی طی بازی‌های المپیک سال گذشته کمک کردند. آن بازی‌ها در تفریحگاه دریای سیاه روسیه در خلال نگرانی شدید از حملات منطقه‌ای ناآرام جمهوری قفقاز به شمول چچن برگزار شد.
شنوندای عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. در بخش دوم گزارش دارم از ناآرامی های ولسوالی الماره ولایت فاریاب تا نیم ساعتی دیگر. و بخش دوم برنامه دری که باز هم حضور تان میابیم، همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنن. همواره با رادیو آشنا باشید.